کتابخوانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
جناب زراعتی سلام عرض میکنم، ظهر روز سه‌شنبه شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه بدیم داستان دون کیشوت رو.
بله حتما، با کمال
ادامه فصل 33 آنجا که داستان کنجکاو بی تدبیر باز گفته میشود. من چند صفحه رو خوندم، با اجازه ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
بنابراین بر فرض که ننگ تو در پرده بماند، از رنج آن در امان نخواهی بود. برعکس، همواره باید بگریی، نه با اشک که از دیدگان میریزد، بلکه با اشک خونین که از دل میتراود، همچون آن حکیم زود باور که بنا به روایت شاعر ما در صدد آزمایش جام جادویی برآمد که رنو محتاط با دوراندیشی بیشتری از آن خودداری کرده بود. و با آنکه این قصه رؤیایی شاعرانه است باز متضمن نکاتی اخلاقی است که شایسته است همه آن را بفهمند و از آن عبرت بگیرند. پانویس: داستان حکیم زودباور و جام جادویی اشاره به واقعی است که آریوست، شاعر معروف ایتالیایی، در ترانه‌های 42 و 43 اثر منظوم خود به نام رولان خشمگین آورده است. چنان که قبلا نیز گفتیم، سروانتس داستان کنجکاو بی تدبیر را از همان شاعر الهام گرفته است. در آن دو ترانه حکایت شده که شوهرانی که گمان بد به زنان خود می‌بردند، از آن جام جادویی آب می نوشیدند و از راز زنان خود آگاه می شدند. رنو که شب قبل از نوشیدن آب از آن جام تهاشی کرده بود، سحرگاه دریافت که حکیمی به نام آنسلم، از قضا با قهرمان کتاب سروانتس هم نام است، از آن جام نوشیده و بدبختانه آنچه نبایستی بفهمد فهمیده است. توضیح دکتر باردن ادامه داستان. و اما از طرفی، آنچه من اکنون میخواهم به تو بگویم، خطای عظیمی را که میخواهی مرتکب شوی بر تو روشن خواهد کرد. تو ای آنسلم، بگو ببینم، اگر لطف خداوند یا عنایت تقدیر تو را مالک و متصرف قانونی ظریف‌ترین الماس‌های دنیا کرده بود، الماسی که محاسن آن دل تمام جواهر تراشانی را که بران نظر می کردند می رو بود و همه به اتفاق آرا می گفتند که جلا و نابی این سنگ گرانبها کم از جلا و پاکی آب زلال نیست و تو خود نیز چون این عقیده اینی داشتی، بیان که بدانی که ممکن است کسی آن عقیده را از تو سلب کند، در آن صورت آیا عقلایی بود که به سرت بزند که آن الماس گرانبها را بیاوری و بین سندان و چکش بگذاری و به زور بازو آزمایش کنی که آیا الماس تو به آن سختی و ظرافت که میگویند هست یا نه؟ و آیا عقلایی تر بود که تو آن هوس را به مرحله اجرا درآوری؟ اگر الماس در برابر چنین آزمایش احمقانه ای مقاومت می کرد، چیزی بر ارزش و شهرت آن افزوده نمی شد. و اگر چنان که ممکن است خرد می شد، آیا همه چیز از دست رفته نبود؟ مسلماً چرا؟ و به علاوه، صاحب آن الماس که در نظر هر کس مردی احمق و بی احتیاط محسوب می شد، حال ای آنسلم عزیزم، بدان که کامی در نظر تو و دیگران به منزله آن الماس ظریف و گرانبهاست و عاقلانه نیست که به امان خدا در معرض خرد شدن قرار گیرد، چون اگر سالم بماند بر قیمت آن افزوده نخواهد شد، ولی اگر تاب مقاومت نیاورد و تسلیم شود، از همکنون در نظر بیاور که وقتی پاکی او از دست رفت چه به سر او خواهد آمد، و تو از اینکه به دست خود مسبب نابودی او و نابودی خود شده ای چگونه به حق خواهی نالید. ضمناً توجه داشته باش که در این جهان هرگز گوهری ارزنده تر از زن عفیف و پرهیزگار نیست، و شرف زنان به حسن زن نیست که مردم به ایشان دارند. و چون همسر تو از منتها درجه عقل و خردی که تو در او سراغ داری برخوردار است، چرا میخواهی در این واقعیت تردید کنی؟ زنهار ای رفیق که زن موجودی ناقص است، لذا نه تنها باید از ایجاد موانعی در سر راه او که پایش را بلغزاند و به سقوطش بکشاند اجتناب ورزید، بلکه باید با مراقبت تمام آن موانع را دور کرد و راه او را از هر ناملایمی مصفا ساخت، تا او با قدمی مطمئن و آسان به سوی کمالی که فاقد است و فقط در عصمت و تقوا وجود دارد پیش برود. بنا به روایت طبیعی دانان، قاقم حیوان کوچکی است که پوست آن از سفیدی برق می‌زند و شکارچیان برای گرفتن او متوسل به نیرنگ ماهرانه‌ای می شوند. یعنی وقتی نقاطی را که این حیوان عادتاً از آن می گذرد پیدا کردند، آنها را با گل و لای می بندند، تا سپس حیوان را از جلو می تارانند، سپس حیوان را از جلو می تازانند و به سوی آن نقاط می رانند. همین که قاقم به نزدیکی آن گل و لای رسید می ایستد و حاضر است او را بگیرند، ولی از لای گلها رد نشود و سفیدی خود را که از آزادی و جان خود بیشتر عزیز می دارد ملوث نگرداند. زن پارسا و عفی مسابه قاقم است و عصمت او سفیدتر از برف. بنابراین کسی که می خواهد زنش عفت خود را از دست ندهد، بلکه آن را چون گوهری گرانبها نگاه دارد و حفظ کند، نباید با او چنان کند که شکارچیان با قاقم. نباید بگذارد که لجن هدیه ها و دلربایی عاشقان سمج در سر راه او قرار گیرد، زیرا یحتمل و شاید حتما در وجود زن آنقدر قدرت و فضیلت ذاتی نیست که همه آن موانع را از میان بردارد. باید ناهمواری های راه او را هموار کرد و در جلوی چشم او بجز پاکی تقوا و بجز آن زیبایی که در نام نیک هست نگذاشت. زن پارسا به مثابه آینه بلورین روشن و شفافی است که از کمترین نفسی که به آن برسد تیره و کدر می شود. باید با زن پرهیزگار مانند آثار متبرک رفتار کرد، یعنی او را پرستید ولی به آن دست نزد. باید او را همچون باغ زیبایی پر از گل سرخ و انواع گلهای دیگر که صاحب آن اجازه نمی‌دهد هیچ کس پا در آن بگذارد یا دست به آن ببرد محافظت کرد. کافی است که رهگذران بتوانند از دور و از ورای نرده ای آهنین از منظره و عطر آن باغ لذت ببرند. در خاتمه میخواهم چند بیتی را که اکنون به خاطرم رسید و آن را در نمایش یک کمدی نو شنیدم برای تو بخوانم، ابیاتی که با موضوع بحث ما مناسبت کامل دارند. پیرمردی مجرب به مردی که پدر دختر جوانی است اندرز میدهد او را در انزوا نگاه دارد و به دقت او را بپاید. از جمله به او میگوید: زن مانند شیشه شکننده است، ولی نباید در مقام امتحان برآمد که می شکند یا نه، چون هر اتفاقی ممکن است بیفتد، و چون شکستن آن محتمل است جنون محض است که کسی خطر شکستن چیزی را متحمل شود که تکه های آن دیگر به هم جوش نخواهند خورد. این عقیده است کلی و متکی بر عقل و منطق، زیرا اگر در جهان امثال دانائه بسیارند، باران زرین نیز فراوان است. پانویس: دانائه دختر اکریزیوس پادشاه آرگوس و مادر پرسه قهرمان یونانی که او را از جوپیتر خدای خدایان پیدا کرد. میگویند پدر دانائه او را در برجی از مفرق محبوس ساخته بود که مردان به وی دست نیابند، ولی جوپیتر به صورت باران زرینی در آمد و در برج نفوذ کرد و بر دانائه دست یافت. توضیح مترجم: این اشعار نیز محتمل است که اثر طبع خود سروانتس باشد. توضیح دکتر باردن. ادامه داستان: تا به حال رفیق آنسلم، هر چه گفتم فقط مربوط به تو بود. اکنون خوب است از آنچه به خود من مربوط می شود شمه‌ای به اطلاع تو برسانم. ضمناً اگر سخن به درازا کشید پوزش می طلبم، زیرا مغاک پر پیچ و خمی که تو خیشتن را در انداخته ای و می خواهی که من تو را از آن بیرون بکشم چنین اقتضا می کند. تو مرا دوست خود می دانی و با این وصف می خواهی آبروی مرا ببری، چیزی که برخلاف دوستی توست. لیکن مطلب به همین جا خاتمه نمی یابد، زیرا تو می خواهی که من آبروی تو را نیز ببرم. در این که تو می خواهی آبروی مرا بریزی واضح تر از این چه؟ زیرا همین که کامی دید که من آنگونه که تو از من می خواهی به او اظهار عشق می کنم، یقیناً باید مرا مردی بیشرف و بیناموس پندارد، زیرا عملی که من می کنم از روابطی که من با تو دارم و از آنچه تو برای من هستی بسیار بعید است. و در این که تو می خواهی که من آبروی تو را بریزم باز شکی نیست، زیرا وقتی کامی ببیند که من به او اظهار عشق می کنم، قاعدتاً باید چنین تصور کند که من در اون نقطه ضعفی یافتم و همان مرا جری کرده است تا نیت شیطانی خود را بر او آشکار گردانم. و اگر او خود را از این واقعه بی آبرو پندارد، بی آبروی او دامن تو را نیز به این علت که او به تو تعلق دارد خواهد آلود. از اینجا این عقیده کلی درباره شوهر زن زناکار پیدا شده است که میگویند هرقدر که مرد از فساد زن خود بی اطلاع باشد و برای از دست دادن او خود شخصا فرصت و بهانه به دستش نداده باشد، باز مردم نامی پست و توهین‌آمیز بر او میگذارند و کسانی که از رفتار ناپسند زن او آگاهند به خود او به چشم حقارت بیشتر می نگرند تا به چشم ترحم، با آنکه می بینند گناه از او نیست بلکه از بلهوسی همسر گناهکار اوست که این بدبختی گریبانگیر او شده است. و اما من می خواهم به تو بگویم که چرا شوهر زن نانجیب به حق بی آبروست، هرچند که خود از فساد زنش بی خبر باشد و به هیچ وجه گناه از جانب خود او نباشد و هیچ فرصتی برای آلوده شدن به گناه به زنش نداده باشد. ضمناً از گوش دادن به حرفای من خسته مشو، زیرا هرچه میگویم بالمعال به سود تو خواهد بود. وقتی خداوند پدر نخستین ما را در بهشت دنیا آفرید، بنا به روایت کتاب مقدس او را به خواب عمیقی فرو برد و در آن دم که آدم در خواب بود از پهلوی چپ او دنده ای برداشت و از آن دنده مادر نخستین ما حوا را آفرید. همین که آدم از خواب بیدار شد و حوا را دید، فریاد برآورد که اینک گوشتی از گوشت من و اینک استخوانی از استخوانهای من. و خدا به او گفت آدمی برای همین زن پدر و مادر خود را رها خواهد کرد و با هم دو جسم از یک گوشت خواهند بود و هم در آن ایام بود که عقد آسمانی ازدواج برقرار شد، عقدی که رشته های پیوند آن چنان محکم است که تنها مرگ قادر به گسستن آن است. چون این است قدرت و خاصیت این عقد معجزاسا که بر اثر موهبت آن دو فرد ممتاز از هم یک تن واحد و از یک گوشت واحد خواهند شد. این اصل در خانواده های نیک که در آنها دو همسر با داشتن دو روح یک اراده بیش ندارند بیشتر صادق است. از آنجا نتیجه می شود که چون زوج و زوجه هر دو از گوشت واحدی هستند، لکه هایی که بر دامن زوج بنشیند یا عیوبی که از حیثیت او بکاهد گریبانگیر زوج نیز می شود. هرچند به طوری که گفتم خود او هیچ فرصت یا بهانه‌ای برای این آلودگی به دست زنش نداده باشد، زیرا همانگونه که درد پا یا درد هر عضو دیگر از بدن آدمی به سبب اینکه همه اعضا از گوشت واحدی هستند در تمام بدن احساس می شود و همان گونه که سر انسان درد قوزک پا را حس می کند، هرچند دخالتی در ایجاد آن نداشته باشد، همانطور هم شوهر در بی آبرویی زن خود سهیم است، چون هر دو وجود واحدی هستند. باری چون تمام شرافت‌ها و بی‌شرفی‌های دنیا از گوشت و خون سرچشمه می‌گیرند و بی‌آبرویی زن نانجیب نیز از همین نوع است، حق این است که سهمی از آن به شوهر تعلق گیرد ولو خود او از آن بی‌خبر باشد و حق این است که خود او نیز بی‌آبرو به شما راید. بنابراین ای آنسل، چشم بصیرت بگشای و به خطری که با برهم زدن آرامش زن پرهیزگار خود برای خود ایجاد می کنی بنگر. ببین که برای چه کنجکاوی بیهوده و دور از هضمی می خواهی هوسهای خفته در قلب بی آلایش او را بیدار کنی. دقت کن که آنچه تو برای آن خیشتن را به خطر می اندازی بسیار کوچک است و آنچه ممکن است از دست بدهی به قدری عظیم است که من بیش از این چیزی درباره آن نمیگویم، زیرا برای توصیف آن کلماتی در دست ندارم. لیکن اگر همه آنچه گفتم برای منصرف کردن تو از این تصمیم ناپسند کافی نیست، میتوانی در جستجوی آلت دیگری برای بی‌آبرویی و بدبختی خود برایی، چون من نمیخواهم چنین آلتی باشم ولو محبت تو را که فقدان آن عظیمترین ضایعی است که می توانم تصور بکنم از دست بدهم. لوتر دوراندیش و پاک دامن پس از آن که بدین گونه سخن گفت خاموش ماند و آنسلم چندان آشفته و متفکر بر جای ماند که تا مدت مدیدی نتوانست یک کلمه جواب بدهد. بالاخره وقتی به خود آمد گفت: رفیق لوتر، دیدی که من با چه دقتی به آنچه دلت می‌خواست به من بگویی گوش فرا دادم. در استدلال‌ها و امثله و شواهد و قیاس‌های تو به فکر صائبی که خداوند به تو ارزانی داشته است و به حدی که تو در دوستی واقعی خود به آن رسیده‌ای پی بردم و نیز قانع شدم و معترفم که اگر از رای تو سر بپیچم و همچنان به دنبال فکر خود بروم، از خیر روگردانده و به دنبال شر افتادم. با این وصف تو باید مرا به چشم مبتلا به مرضی بنگری که گاهی زنان باردار در موقع ویار به آن دچار می شوند و می خواهند خاک و گچ و زغال و چیزهای بدتر دیگری بخورند که دیدنشان اشمئزاز آور است، چه رسد به خوردنشان. بنابراین برای مداوای من باید حیله‌ای به کار برد و این خود کار مشکلی نیست. تو فقط باید ولو با مدارا، ولو با کجدار و مریض به کامی اظهار عشق کنی و او در قبال وسوسه چندان تأثیر پذیر نیست که در همان برخورد اول اسمتش فرو ریزد. من به همان یک آزمایش راضی خواهم بود و تو نیز شرط دوستی را بدین گونه به جا آورده ای که نه تنها هستی مرا به من باز خواهی گرداند، بلکه قانعم خواهی کرد که هرگز ناموس خود را از دست نخواهم داد. تو تنها به یک دلیل مجبوری تسلیم اراده من شوی و آن اینکه چون من مصمم به اجرای این آزمایشم، قطعا تو راضی نخواهی شد که من این فکر جنون‌آمیز خود را با کس دیگری در میان گذارم، چون با این کار آبروی خود را که تو می‌خواهی مانع از ریختن آن شوی به خطر انداختم. و راجع به اینکه می‌ترسی شرافت تو در نظر کامی به خاطر اظهار عشقی که به او می‌کنی لکه‌دار شود، به راستی این امر چندان مهم نیست، چون بعداً وقتی که مقاومت مورد انتظار ما از او دیده شد، می‌توانی او را از نیرنگی که تر کرده بودیم و از حقیقت امر مطلع سازی و باز احترام نخستین را در نزد او به دست آوری. بنابراین اون که تو چندان مایه ای از خود نمی گذاری و با همان اندک مایه ممکن است یک دنیا فراغ خاطر نصیب من کنی، تقاضای مرا ولو اینکه موانعی در آن ببینی رد مکن. و چنان که گفتم، یقین بدان که به محض اینکه شروع به کار کردی، من قضیه را به نفع خود خاتمه یافته خواهم دانست. لوتر چون دید که آنسلم عزم جزم کرده است و چون نمی‌دانست برای انصراف او از آن خیال خام چه امثله و شواهد دیگری ذکر کند و چه دلایل دیگری بیاورد، و نیز چون دید که رفیقش تهدیدش می‌کند که فکر ناپسند خود را با کس دیگری در میان خواهد گذاشت، برای اجتناب از عواقب وخیمتری تصمیم گرفت دل او را نشکند و از دستورهایش اطاعت کند، با این قصد که جریان کار را به نحوی اداره کند که روح کامی را منقلب نسازد و منظور آنسلم را نیز تأمین کند. پس در جواب از دوست خود خواهش کرد که نقشه خیش را با کس دیگری در میان نگذارد، چون خود او حاضر است به محض اینکه موقع را مناسب تشخیص داد شروع به اجرای آن کند. آنسلم رفیق خود را صمیمانه در بغل فشرد و از این وعده چندان تشکر کرد که گفتی لوتر لطف فوق‌العاده‌ای در حقش کرده است. سپس هر دو قرار گذاشتند که از فردای روز بعد دست به کار شوند. آنسلم به لوتر قول داد که وقت و فرصت لازم برای گفتگوی در خلوت با کامی و نیز پول و جواهری که باید وسیله اقوای او شود برای وی تأمین کند، و به او توصیه کرد که شبها در جلوی خانه همسرش آوازهای عاشقانه بخواند و اشعار عاشقانه در وصف او بسراید و بفرستد، و به او پیشنهاد کرد که اگر شعر گفتن برای وی متضمن زحمتی است، خودش حاضر است به جای او شعر بسراید. لوتر همه را پذیرفت، لیکن با نیتی کاملا مغایر با آنچه آنسلم در او شک می برد. باری پس از این قول و قرارها هر دو به خانه آنسلم آمدند و کامی را نگران بازگشت شوهرش یافتند، چون شوهر او آن روز بیش از حد معمول دیر کرده بود. لوتر به خانه خود بازگشت و آنسلم در خانه خیش ماند، لیکن این یک خرسند بود و آن یک متفکر می رفت و نمی دانست چه بکند تا از این مأموریت بی شرمانه سربلند بیرون آید. محاذا شبانگاه فکری به خاطرش رسید که بی آن که اهانتی به کامی بکند آنسلم را فریب دهد. فردای آن شب برای صرف نهار به خانه دوست خود رفت و زن آنسلم به پاس دوستی شوهرش با او کماکان وی را با روی گشاده پذیرفت. پس از صرف غذا سفره را برچیدند و آنسلم از رفیقش خواهش کرد که چون برای انجام کار لازمی که ممکن است یکی دو ساعت به طول انجامد ناگزیر است بیرون برود، او در خانه با کامی بماند و منتظر بازگشت وی باشد. کامی خواست شوهرش را از رفتن باز دارد و لوتر پیشنهاد کرد که همراه وی باشد. لیکن آنسلم حرف هیچ یک را نپذیرفت. برعکس به لوتر اصرار ورزید که چون بعداً می‌خواهد درباره امر بسیار مهمی با وی صحبت کند حتما در خانه به انتظار او بماند. همچنین به زن خود کامی سفارش کرد که تا حین مراجعت او لوتر را تنها نگذارد. آخر به قدری خوب توانست لزوم غیبت خود را موجه جلوه دهد که هیچ کس نمیتوانست باور کند که این کار صحنه سازی است. آنسلم بیرون رفت و لوتر و کامی تنها پشت میز ماندند، زیرا همه افراد منزل برای صرف نهار رفته بودند. اینک لوتر پا به میدان محصوری نهاده بود که در آنجا رفیقش میخواست او را با حریف درگیر ببیند. اینک حریف با او روبرو شده بود، حریفی که تنها با سلاح زیبایی خیش میتوانست لشگری از پهلوانان مسلح را مغلوب سازد. اکنون داوری کنید که آیا لوتر حق داشت از او بترسد یا نه. لوتر تنها کاری که در آن لحظه کرد این بود که آرنج خود را به دسته صندلی راحتی خیش تکیه داد، سپس گونه‌اش را بر کف دست گشوده خیش نهاد و با عرض معذرت از کامی به سبب این بی‌ادبی به او گفت که میخواهد تا حین بازگشت آنسلم قدری استراحت کند. کامی در جواب گفت که بر نازبالش های نرم راحت تر خواهد خوابید تا بر صندلی و به او تعارف کرد که به اتاق وی بیاید. اما لوتر به هیچ وجه حاضر به قبول این تعارف نشد و تا باز آمدن آنسلم بر سر همان صندلی خوابید. وقتی آنسلم در بازگشت کامی را در اتاق خود و لوتر را در خواب دید، به تصور اینکه چندان درنگ کرده است که مجال کافی برای صحبت کردن و حتی خوابیدن به هر دو داده باشد، با بی‌صبری تمام به انتظار نشست تا لوتر از خواب برخیزد و با او از خانه بیرون بیاید و کیفیت ماوقع را از وی بپرسد. جریان به دلخواه او گشت، یعنی لوتر بیدار شد و بلافاصله هر دو از خانه بیرون آمدند. آنگاه آنسلم از او سوالاتی کرد و لوتر در جواب گفت که چندان مقتضی ندانسته است در همان دیدار اول تمام مطالب را با وی در میان گذارد، بنابراین جز این کاری نکرده است که از حسن و دلبری وی ستایش کند و به او بگوید که در تمام شهر کسی به جز از وصف فراست و وجاهت او سخنی نمیگوید. سپس به گفته افزود: به نظر من این سرآغاز نیکویی بود برای آن که کم کم حسن نظر او را به خود جلب کنم و حاضرش سازم که به طیب خاطر به حرفهای من گوش بدهد. من دست به کار همان حیله‌ای شدم که شیطان برای اغوای یک روح وسواسی و هوشیار به کار می‌بندد. چه؟ شیطان که خود مظهر تاریکی است به صورت فرشته روشنایی در می آید و خیشتن را در پس ظواهر آراسته پنهان می کند و اگر نیرنگ او فاش نشود سرانجام پیروز می گردد و خود را به طرف می شناساند. همه این حرفها موجب کمال خرسندی آنسلم گردید و به لوتر قول داد که هر روز چون این موقعیت مناسبی به منظور گفتگو با زنش برای او فراهم آورد و به فرض هم که خودش از خانه بیرون نرود، می داند چگونه سر خود را به نحوی گرم کند که زنش متوجه این صحنه سازی نشود. خب وقت امروز تموم شد آقای حمید، اجازه بدید بقیه این داستان جالب رو بزنیم برای فردا.
بله حتما در خدمت شما هستیم.
قربان شما، روزتون بخیر، خوشید، ادامه برنامه‌تون برسید تا فردا.
تشکر می‌کنم از شما. قربان شما، خداحافظ.